جمعه توسط استاد مروی کتاب قضا جلسه 16 صفحه 250 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدم.
بعد اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. فإذا عدلت السهام بالعجزاء إن كانت في متساويها كيلنا وزننا وزرعنا وعدنا بعدد الانصباء أو بالقيمة إن اختلفت كالعرض والحيوان واتفقا على اختصاص كل واحد بسهم لزم من غير قرعة لسد القسمة مع التراضي الموجبة لتمييز الحق. در فصل پنجم در رابطه با قسمت بود، خصوصیاتی رو عرض کردیم، وارد شدیم در احکام قسمت. در رابطه با احکام قسمت امروز شیوه و طریقه قسمت رو مرحوم شهید توضیح می‌فرمایند. می‌فرمایند قاضی و حاکم می‌خواد مال مشترک رو تقسیم کنه یا خودشون، فرق ندارد. تارتن سهام سلام علیکم با اجزاء مال مشترک جنسن یا قیمتن مساوی در میاد. سلام. مثلا سه تا شریکن که شرکت راه و ساختمون دارن، فرض کنید با سه وسیله نقلیه متساوی قیمه. خب اینجا تقسیم راحته، هر کدوم یک وسیله رو انتخاب. یا اگر جنس سلام علیکم با سهام مساوی نیست، مثلا دو تا ماشین و پنج نفر، ولی اینا راضی میشن ماشین ها فروخته بشه و قیمت رو تقسیم کنن، و در صورتی که خود جنس رو میخوان تقسیم کنن، هر کدام به یک حصه راضی میشن. سه تا ماشین به ردیف، ماشین اول مال شریک اول، ماشین دوم مال شریک دوم، ماشین سوم هم شریک سوم، و تو تقسیم حرفی ندارن، به قسمت راضی هم. خب اینجا دیگه بحثی نیست، نزاعی هم نیست. در صورت رضایت این تقسیم نافذه، ولو مستلزم رد هم باشه. یکی از ماشینا مدلش بالاتره، به اون میگن به دو تا شریک دیگه فلان قدر پول بده، همه راضی میشن. خب این دیگه حرفی نیست و نزاعی داشت. اما اگر شرکا به قسمت راضی نشدند، مثلا زمینی هست یه نفر دو نفر یا سه نفر شریکن، سه نفر شریکن، دو نفر شریکن، هر کدام میگن سهم ما رو از فلان قسمتش بدی، از قسمت جنوبیش مثلا سهم ما رو جدا کنید، با هم توافق نمی کنه. اینجا دو حالت داره، تارتن سهام مساوی هستن، هر کدوم نصف میبرن، سه نفرن هر کدوم ثلث میبرن. اینجا راهش قرعه هست، به این شکل که زمین رو به تعداد شرکا تقسیم میکنن، از یه گوشه زمین شروع میکنن، قسمت اول، دوم، سوم. تو سه تا کاغذ یا اسم شرکا یا اسم سهام رو می نویسن، مثلا می نویسن آقای زید، عمر، بکر، یا نمی نویسن قطعه شماره یک، اول قطعه بندی می کنن، قطعه شماره دو، شماره سه، فرق نداره. یک جا می دارم به یک آدم مطلع میگن، یکی یکی کاغذ ها رو در قطعه اول مال شماره اول، کسی که نامش در آمده، زید اول اسمش در آمد، قطعه اول رو بهش میده، قطعه دوم مال نفر دوم، قطعه سوم هم خب مشخصه دیگه مال نفر سوم. یا اگر قطعات زمین رو نوشتن به خود شرکا میگن کاغذ ها رو بردارید، هر کاغذی به نام هر کس که به دست هر کس که افتاد همون قطع زمین مال اوست. نگید اینا توضیح واضح هاته، حال یه نکته هایی داره توش که توضیح میگه. این در صورتی است که سهام مساوی باشه. اگر آمد و سهام مساوی نبود، یه زمینی است، سه نفر شریکن، یکی ثلث داره یک سوم زمین رو، یکی نصف و یکی ثلث یک ششم زمین، اینجا چه کنم؟ چه جور قرعه بندازم؟ می فرمایم زمین به حد اقل قسمت موجود میاد تقسیم میشه. مثلا در مثال ما یک دوم داریم، یک سوم و یک ششم، که یک ششم حد اقل. زمین به شش قسمت تقسیم می شود، شش قطعه می شود. اینجا فقط اسامی شرکا تو کاغذ نوشته میشه، نه سهم ها، اسامی شرکا. سه تا شریکم اسامیشون تو کاغذ نوشته میشه، نه ای که بیان شش قسمت شش تا کاغذ درست کنن، شش سهم، یک سهم قطعه اول، دوم، سوم، ششم، با اینا قرعه بندازن. نه، فقط با اسامی شرکا. حالا جهتشم باید توضیح بود. هر یک فرد ثالثی هر کدام از این کاغذها رو در میاره، یکی یکی. نفر اول زید است که نصف میبره، سه قطعه از قطعات رو بهش واگذار میکنه، سه ششم میشه نصف دیگه، درسته؟ یا نه؟ سه ششم زمین میشه نصف زمین. آه بخ اشتباه نکنیم. خیلی، سه قطعه رو به زید میدن که نصف زمین گذاشته، سه ششم. از یک کنار شروع میکنن، سه قطعه میشه. نوبت به عمر میرسه، اسم او در میان، او سودس داره یک ششم، یک قطعه از قطعات رو به اون میدن، یک ششم. خب دو ششم دیگه باقی میمونه مال بکر دیگه. به این شکل سهامشون رو انتخاب میکنه. اینجا نمیشه با سهمها قرعه کشی کرد، چون مشکلی ایجاد میکنه. اگه سهم ها رو افراد بردارند، ممکنه بین قسمت هاشون جدایی بیفته. مثلا زید میخواد سهامش رو انتخاب کنه که سه ششم هست، دست میکنه یه کاغذ رو بر میداره، او کاغذ قطعه اوله، خب یه ششم تو او قطعه مال خودش، کاغذ دوم رو بر میداره قطعه آخره. لازمش اینه که بین سهامش تفریق میشه، فاصله میفته و این درست نیست، موجب حرج میشه، موجب ضرر میشه. لذا اینجا فقط اسامی شرکا به عنوان قرعه انتخاب میشه. اینم طریقه تقسیم در سهام. در پایان سه چهار مسئله رو اشاره می فرماید. مسئله اول، اگر بعدن معلوم شد که این تقسیم بندی غلط بود، بعدن یقین حاصل شد که در قسمت اشتباه شده، متراژا درست حساب نشده. خلاصه به یه نفر ظلم شده یا بیانه قائم شد، دو تا شاهد عادل گفتن، اون آقای بی طرفی که قرآن ها رو ور می داشته کلکی تو کارش بود. خب در این صورت این قسمت باطل میشه، قسمت درست نیست و دوباره تقسیم میشه. یک مسئله دوم، اگر یکی از شرکا بدون بیانه ادعای خطا کرد، گفت تو قسمت اشتباه شده، من کلا سرم رفت، اول راضی بود به قسمت، بعد گفت به هیچ بیانه ایم نداره، حجت شرعی نداره، اینجا او میشه مدعی و طرفای دیگه میشن منکر. حکم مدعی و منکر جاریست. اینجا طرفای مقابل باید قسم بخورن که نه ظلمی نشده. اگه قسم خوردن ادعا باطل میشه، ادعای این آقا. اگه قسم نخوردن نوبت به قسم مدعی میرسه. اگه او قسم خورد دیگه حرفش ثابت میشه، یعنی قسمت باطل میشه، دوباره باید قسم. اگه او هم قسم نخورد بحث نکول پیش میاد، هر دو ناکلن. اینجا دیگه همون مبانی است که در قبل ما عنوان کردیم که به مجرد نکول قاضی حکم کنه یا حکم نکنه، حکم بکنه چی جوریه؟ بحثاش قبلا بکنش. حکم همینه دیگه، فرق نداره اغلب ناراضی باشن یا نباشن. خلاصه قسمت بعد از تقسیم یک عقد لازم میشه، وقتی عقد لازم شد دیگه اون عقد نمیشه به هم بخوره مگر این بیانیه شرعی بر خطای او قائل میشه. حالا چه نه نفر از شرکا ادعا کنن کلا سرشون گفته، یه نفر طرف مقابل باشه یا برعکس باشه، فرق نداره. خب اینم مسئله دوم. مسئله سوم، بعد از قسمت یه فرد دیگری غیر از این شرکا پیدا شد، گفت منم شریکم، منم در این زمین حقی دارم و حقشو اثبات کرد. اینجا چه می فرماین؟ این مسئله باز دو صورت داره. تارتن حق این آقا از قسمت همه شرکا به طور مساوی میشه کسر بشه. مثلا این در زمین ها زیاد اتفاق میفته، زمینی رو سه نفر تقسیم میکنن، در متراج از زمین افتاده همسایه یکی دو متر اضافه میکنن، حالا یا اشتباهن یا عمدن، این زیاد افتاده. بعد همسایه میاد میخواد زمینشو بسازه، میبینه دو متر رفته تو سرتاسر زمین، تو زمین این آقایون رفته، خب میاد ادعا میکنه. اینجا از تمام زمین دو متر کسر میشه به قدر مساوی، از همه شرکا به قدر مساوی کسر میشه. اینجا اشکال نداره، اینجا قسمت قبلی درسته، میان از حق هر شریکی دو متر کسر میکنن، همون قسمت هم به طور مساوی باقیه، اینجا مشکلی است. حالا میرسیم الان همه قسمت مخواهیم بخواهیم. ولی اگر در دادن حق این مدعی به یکی از شرکا ظلم میشد، سمت جنوبی زمین با آقای زید واگذار شد، صد و پنجاه متر به زید دادن، حالا معلوم شد 50 متر این قسمت مال کس دیگه بوده، یعنی نتیجتاً این شریک اگه بخوان حق مدعی رو بدن بهش ظلم میشه. اینجا قسمت قبلی باطل میشه، زمین میشه مشترک، حق مدعی رو بهش میدن، بعد دوباره هرچی مون زمین رو به سهام تقسیم میشه. و همچنین قسمت باطل میشه، مثل همین مورد اخیر است، صورتی که مدعی بیاد ادعای مشاع بکنه نه ادعای معین، بیاد بگه منم شریک چهارم شما بودم در کل زمین. خب اینجا معلومه یک شریک در سر قسمت نبوده، قسمت باطل میشه، باید از نو تمام زمین رو تقسیم. این تمام مسائل و فروز بحث قسمت. دیگه علایه ها اونجا بحثش با قاضیه و با خود آقایون و صلح و مصالحه و رضایت و اینجور مسائل دیگه. و ازا عدلت سهام بالاجزاء، اگر معادل بود سهمها با اجزاء اون مال، امکانت بی متساوی ها، این که بوده باشد اون قسمت در متساوی اون اجزا، یعنی قسمت یه جوری نسبت به اجزا مساوی در بیاد. حالا کیلن اینا شرکتشون در رابطه با مثلا گندم است که کیلش میکنن یا وزنش میکنن، علی ای حال در مکیلات به کیل، در موزونات به وزن، در پارچه ها به زر متر کردن، یه چند تو پارچه مترش میکنن بر طبق شرکا تقسیم میکنن، او عدن به عدد الانسبا یا با شماره به تعداد نصیبها و قسمتها، یه چیزیست با شماره مثل گردو مثلا، یا بعض بفرمایید که چیزایی که شماره درش ممکن باشه علی ای حال مشکلی ایجاد نکنه، به تعداد شرکا تقسیم میکنن، به هر شریکی یه مقدار میدن، مشکلی نداره. او بالقیمته، یا نه اگر خود اجزاء متساوی نداره سهام مساوی میشه در قیمتش، این اختلافات اگر خود اجزا مختلف باشه، مثل زمین مثلا، خب زمین مرغوب داره نامرغوب داره، تقسیمش نمیشه، با هم توافق میکنن میگن میفروشیم پولش تقسیم میکنیم. کل ارض و الحیوان، یا دامداری دارن، خب 4 تا گاو هست مثلا یا چه مقدار گوسفند، خب اینا رو نمیشه به یک شکلی تقسیم بکنن، میفروشن پولشو تقسیم میکنن، قیمتش مساوی با سهام در میاد، مشکل نداره. و اتفاقا علی اختصاص کل واحد به سهمه، اتفاق کردن دو شریک برای اختصاص هر یک به سهمی، فرض کنید زمین بود قسمت شمال جنوبیش کردن دو قسم تقسیمش کردن، هر کدام یک قسمت رو گرفتن، رضایت هم دادن، مورد اتفاق بود. اینجا لازمه، اینجا این قسمت لازم میشه، یعنی میشه عقد لازم، دیگه بعدن به هم زدنش جایز نیست. من غیر قرعته، دیگه اینجا قرعه نمیخواد، لصدق القسمت مع الترازی، چون صدق میکند قسمت با رضایت، الموجبته لتمیز الحق، که باعث شده تشخیص پیدا کردن حق رو، حق هر یک به حقدار رسیده، حق هر یک مشخص شده معین شده، صدق قسمت میکنه. ولا فرق بین قسمت رد و غیره ها، فرقی نداره، زمینی بوده قسمت تجارتی و مرغوبش جدا کردن با یک قسمت داخل کوچه رد براش گذاشتن، گفتن قسمت اول رو هر کس میخواد 50,000 تومان به اون نفر بعدی بده، هر دو قبول کردن، یه نفر اون قسمت رو یه نفر اون قسمت رو گرفته، فرقی نیست بین این که قسمت با رد باشد و غیر رد باشد، اینجا قسمت لازم میشه. و الا یتفقا علی الاختصاص، اما اگر بر اختصاص هر قسمت با هم اتفاق نکنن، هر کسی یه قسمت زمین رو بخواد، قسمت مرغوب رو، هر دو بگن ما همین قسمت مرغوب رو میخوایم، اینجا اقره ها، اینجا قرعه انداخته میشه.
سر کجا؟
سر این
مورد اصلی
مورد
حضی باشی کسی مورد قرعه،
بله بازم ممکنه قرعه مورد باشه، بله یک قسمت مرغوب زمین نامرغوب، قسمت مرغوب با رد قرعه میندازن به نامرغوب که دارمت بهش میدن. به ان یکتب اسماء شرکا، اینجا دقت کنید ما توضیح دادیم میاد که اینجا دو شکل قرعه انداخته میشه، اگر سهام با هم متفقه میتونن نام افراد رو بنویسن تو کاغذهای قرعه، میتونن نام سهام رو بنویسن. به ان یکتب اسماء شرکا، این که نوشته بشه نامهای شرکا، از سهام یا سهمها و قطعه های زمین، کلون فی رقعته، هر یک در یک کاغذی، و توسانو، اینا حفظ بشه در یک جایی که هیچ کس مطلع نشه، محفوظ نگه داشته بشه. و یعمر من لم یطلع علی الصوره، امر بشه به کسی که اطلاع نداره از کیفیت حال، بر کسی که وارد در ماجرا نیست، به او گفته بشه به اخراج اهداهما، به این که خارج کند یکی از این دوتا رقعه را، علا اسم احد المتقاسمه، به نام یکی از افرادی که دارای قسمت هستند، او احد السهام، یا به نام یکی از سهم ها، هازا از اتفقت السهام و قدره، این در صورتی است که سهام اندازش متفق باشه. این هازا مراد اینه که میتونن اسم شرکا رو بنویسن، میتونن اسم سهام رو بنویسن، در صورتی که سهام از نظر اندازه متفق باشه. اما ولو اختلفت، اگر سهام مختلف باشد، در این صورت قسم علی اقل سهام، اولا اون مورد تقسیم میشه بر اقل سهام، مثال ما اقل سهام سوس بود، یعنی یک ششم کل زمین رو به شش قسمت تقسیم میکنن. و جعل لها اول یعینه المتقاسمون به الا الحاکم، و قرار داده می شود برای اون سهام اولی، یعنی زمین رو هم که میخوان تقسیم بندی کنن از کدوم طرف تقسیم بندی کنن مشخص میشه، قطعه اول قطعه دوم. حالا مشخص میشه یا خود متقاسمون، خود سهامدارا با رضایت هم انتخاب میکنن، اگر اونا به توافق نمی رسن، یکی میگه از این برای زمین قطعه بندی کنیم، یکی میگه از اون طرف زمین قطعه بندی بکنیم، اینجا حاکم حکم می‌کنه. میکنه، نظر نظر حاکمه و جعل لها قرار داده میشود برای اون سهام اولی که یعینه المتقاسمون، تعیین میکنن اون اول را متقاسمون و سهام دارا. و الا الحاکم، اگه متقاسمون تعیین نکردن نتونستن یک نظر واحد ابراز بکنن، حاکم اون قطعه اول رو مشخص میکنه، از یک طرف تقسیم بندی میکنه قطعه اول دوم سوم تا ششم. و تکتب و اسماءه، اینجا در این صورتی که سهام مختلفه فقط اسماء سهامداران نوشته میشه، لا اسماء السهامه، نه اینکه نام قطعه ها نوشته بشه. حذرن من تفریقه، به خاطر دوری جستن از تفریق. اگر نام قطعه ها نوشته بشه به آقای زید بگن تو یکی یکی کاغذها رو بردار، توضیح دادیم سه قطعه میخواد، سه ششم آقای زید میخواد داشته باشه، خب یک سهم برمیداره قطعه اول، یک نمیشه برد، اسماء اشخاص نوشته میشه. پس و تکتب اسماءهم لا اسماء السهام حذرن من التفریق، به خاطر دوری جستن از تفریق و جدایی قسمت یک نفر. فمن خرج اسمه اولا، هر کسی که اسمش به عنوان فرد اول از قرعه خارج شد، اخذ من الاول، از همون شماره یک، از همون قطعه یک شروع میکنه میگیره. و اکمل نصیبه منها على الترتیب، نصیب خودش قسمت خودش رو کامل میکنه به ترتیب، قطعه اول قطعه دوم رو میگیره، دو ششم مال او بوده، دو ششمش رو برمیداره. ثم یخرج الثانی، بعد نفر دوم قرعه شو خارج میکنه. ثم یخرج الثانی، بعد خارج میکند نفر دوم اون رقعه خودش را. این کانو اکثر من اسمه، اگر بیشتر از دو نفرم نفر دوم سوم و هاکلا. ثم ان اشتملت القسمت على رد، بعد اگر قسمت مشتمل بر رد باشد، معتبر است رضایت هر دو شریک بعد از قسمت. اینجا دقت کنید، نه بعد از قرعه، مراد بعد از قسمته. اگر در جایی راضی به تقسیم شدن، مال تقسیم شد مشتمل بر رد بود، بعد از قسمت باید هر دو نفر راضی باشند، نه بعد از قرعه، چون در قرعه دیگه بعدش رضایت دو طرف لازم نیست، قرعه به نام هر کسی افتاد باید راضی بشه دیگه. اما در قسمت عادی تقسیم بندی کردن، قسمت جلو زمین، قسمت تجارتی زمین، قسمت تو کوچه و قسمت عقب زمین، طول قسمت جلو رد و یه مشخص شد، حالا قسمت شده باید هر دو نفر راضی باشن که مثلا آقای زید قسمت اول رو برداره. این در رابطه با عرض کنم قسمت است. ثم این اشتمرت قسمه علا ردین، معتبر از رضایت هر دو بعد از قسمت. به الله فلا، به الله اگر عرض کنم که مشتمل بر رد نباشه که خب دیگه مشخصه دیگه، رضایت هر دو دیگه هسته، چون یک قسمت بر قسمت دیگر اضافه نداره، مزیتی نداره. خب این بحث طریقه قسمت تمام شد. مسائلی رو در ذیل مطرح میکنن. مسئله اول، ولو ظهر غلط فی القسمه، اگر معلوم شد اشتباهی در رابطه با قسمت، حالا به بینت اشتباه به توسط بینه ظاهر بشه، بینه بیاد بگه آقا اشتباه شده، او به اطلاع المتقاسمین، یا نه هر دو متقاسم اطلاع پیدا کنن، برن زمینا رو مثل کنن ببینن زمین یه نفرشون کمتره مثلا، خب در اینجا بطل است، معلومه باطل میشه. ولو ادعا و ایل غلط احدهما، اگر ادعا نمود غلط را احدهما، یکی از اون دو، یکی از این دو میگه تو قسمت کلا سرم رفته، ولا بینته، حجت شرعی نداره، حلف الاخر، فرد دیگه قسم میخوره، چون اون منکره، این مدعی است، این فرد مدعی خطای اون منکره، خب منکر باید قسم بخوره. لأصالت صحت، اصل صحت این قسمته. فإن حلفه، پس اگه منکر طرف آخر قسم خورد، تم مثل قسمت، قسم تموم، از اون قسمت تموم میشه. و این نکر عن الیمینه، اگر طرف دیگر، طرف منکر قسم نخورد، حلف المدعی، اینجا مدعی قسم میخوره. این لم یقذب نکوله، اگر نگیم فقط به توسط نکول قاضی میتونه قضاوت کنه، چون اختلافی بود در قبل گذشت که آیا قاضی به مجرد نکول یک طرف میتونه قضاوت کنه یا نه، طرف نکول کرد، طرف مقابلش باید قسم بخوره، بعد قاضی حکم کنه. و نقض در اینجا قسمت نقض میشه، چون منکر، یعنی او کسی که منکر خطا هست قسم نخورد، نکول کرد، مدعی قسم خورد. خب حرف مدعی ثابت میشه، حرف مدعی این بود که قسمت خطا باید از بین بره، نقضت، قسمت شکسته میشه و باطل میشه. اینم مسئله بعدی تمام شد. ولو ظهر فی المقسوم استحقاق و بعض معین بالسویه، اگر معلوم شد در مال مقسوم این که فرد آخری مستحق بعض معین مال است بالسویه، یعنی فرد سومی آمد حقی در این مال داشت، حقی داشت که بالسویه بود بین شرکا، یعنی اگر 10 متر از ایش زمین این شریک ادعا میکرد 10 متر از زمین اون شریک ادعا میکرد، به سویه بود که لا یخل اخراجه به تعدیل، که خارج کردن حق این فرد مخل به عدالت نبود، یعنی از هر دو نفر به قسمت مساوی زمین خارج میشد، فلا نقضه. اینجا قسمت قبلی نقض نمیشه، فقط 10 متر 100 متر از این زمین جدا میکنن به اون آقا میدن، اینام که به طور مساوی زمین دارن مشکلی نیست، لأن فائدة القسمة باقیه، چون فائده قسمت باقیه دیگه، یعنی ظلم به هیچ کس نشده. و هو افراد و کل حق علی حده، و این که و اون فائده قسمت اینه که هر حقی علی حده مشخص و مفرد شده، اینجا حق هر کدام مشخصه، ظلمی هم به یکی نشده. و الا یکن متساویا فی السهام بالنسبه، اگر استحقاق فرد ثالث در ضمن سهم ها متساوی به نسبت نباشه، فرد ثالث میاد ادعا میکنه میگه از قسمت جنوبی زمین 100 متر مال منه، سندم ارائه میده، بیانم ارائه میده، خب اینجا 100 متر از یک شریک بگیرم کلا سرش میده دیگه، اینجا نقضت القسمه، اینجا قسمت نقض میشه. لأن ما یبقى لكل واحد، چون اون مقداری که باقی میموند برای هر کدام، لا یکونو به قدر حقه، به اندازه حقش نیست، یکی کمتر از حقش داره، یکی بیشتر از حقش داره، بل یحتاج احدهما الی الرجوع الی الاخر، بل یحتاج احدهما الی الرجوع علی الاخر، بلکه اینجا نیاز دارد یکی از این دو به دیگری برگرده، یکی از این دو به فرد دیگر مراجعه کنه، بگه آقا 100 متر از زمین من کم شد، تو 200 متر داری من 100 متر دارم، بیا چاره کنیم. و تعود الاشاعه، مشاع بودن برمیگرده، یعنی این آقا در حق اون آقا شریک میشه، باز میشه شرکت، میشه اشاعه، باز دوباره قسمت بشه. و کذا لو کان المستحق مشاعا، همچنین اگر اون آقایی که استحقاق داره، فردی که مدعی هست، ادعای ملک مشاع کنه، بگه منم مثل شما در کل این زمین شریکم، نگه از قسمت جنوبی زمین، ادعاشم اثبات کنه. خب اینجا یه شریک دیگه هم اضافه شده، قسمت با نظر همه شرکا واقع نشده، اینجا هم قسمت باطله. لأن القسمت حین اذن لم تقع به رضای جمیع شرکا، قسمت در رضایت همه شرکا واقع نشده، روز از نو روزی از نو و دوباره قسمت کنن. کتاب الشهادات فصوله اربعه، نه ببینید، فرض اینه که این آقا میاد ادعا میکنه میگه از این سمت جنوب، از این طرف زمین 50 متر مال منه، همسایه این طرفه میگه 50 متر از این طرف مال منه، خب 50 متر رو کسب کردن، نتیجه اینه که از سهمیه اول کسب شده دیگه، چون زمین به دو قسمت تقسیم شده بود، زمین به دو قسمت مساوی تقسیم شده بود، 2 تا 150 متر شده بود، حالا 50 متر از سهم آقای زید کم کردن، نتیجه چی میشه؟ سهم زید میشه 100 متر، سهم عمر میشه 150 متر، خیلی ظلمه دیگه. نمیدونم آقای علوی امروز چرا هم چرف میزنن را یعنی 25 متر از این طرف بگیره 25 متر از اون بگیره
از یک طرف خودش 25 متر داده باشه به اون فرد آخر، و از یک طرف شریکش هم 25 متر داده باشه رفت در آمیده
این با ظلمه، این باز ظلم میشه. ممکنه همون مقدار مرغوب باشه، ممکنه اون شریک راضی نشه به این کار، باید اسمت دوباره تجدید بشه. یعنی نتیجه این حرف شما این میشه که تصحیح رو قبول دارید که آقای زید با امر در حق امر دوباره شریکه، درسته یا نه؟ در حق امر شریکه، پس شد شرکت. شرکت نیاز به قسمت داره، قسمت هم باز باید دوباره بقیه زمین رو به طور مساوی تقسیم کنن، راضی شدن هر کدوم بردارن، راضی نشدن قائل به او هر کاری که زدن، که نمیشه به طور درست. کتاب شهادات و فصوله اربعه، یکی از توابع کتاب قضا مسئله شهود شاهد است، یا بگید شهادت شاهد است. ولی چون مسئله شهادت شاهد بحث زیاد داره، سخن زیاد داره و همه موارد شهادت هم مربوط به قضاوت و باب قضا نیست، بلکه شهادت در غیر دادگاه و محضر قاضی هم داریم، لذا شهادت رو به عنوان یک باب مستقل و کتاب مستقل ذکر می فرماید. در این کتاب چهار فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل اول شرایط شاهد است. کسی که می‌خواد به مطلبی شهادت بده باید چند شرط داشته باشه. یک، بالغ باش در هر شهادتی، چه شهادت به حق الناس، حق الله، ضرب، جرح، قتل، هرچی هست، بنابه قول مشهور شاهد باید بالغ باشه. لکن بعضی از علما به خاطر وجود یک روایت یک مورد رو استثناء کرده، فرمودن در یک مورد شاهد میتونه بچه 10 ساله باشه، بچه های 10 ساله هم میتونن شهادت بدن، و اون مورد مورد جراحتی است که منجر به قتل نشده است. جراحتی که به قتل منجر نشده، بچه های 10 ساله هم 10 سال به بالا میتونن شهادت بدن، اما با دو قید. یک، در حین دیدن این دعوا و نزاع اگه مشغول کاری هستن کار اون بچه ها مباح باشه، مثلا اگه مشغول بازی هم بازی مباح باشه، بازی حرام نباشه، مثلا قمار نباشه. این متن روایت اینجوری استفاده کردن، یک شرط. شرط دوم این که بعد از دیدن عمل ضرب و جرح تا وقت شهادت متفرق نشده باشه، اینجور نباشه که رفته باشه خانه پدرش، پدرش گوشی گرفته باشه گفته باشه حالا میرید دادگاه هم چیز زده میپرسن بگو فلان جور شده مثلا، نه همونجا جمع باشن خلاصه از محل متفرق نشده باشن. اینم قید بود. مرحوم شهید ثانی میفرمایند این مسئله باید مشخص باشه. کسانی که میگن در جراحت شهادت بالغ شرط نیست و بچه میتونه شهادت بده، شرایط دیگر رو این بچه باید داشته باشه، فقط بالغ نباشه بیده به الا شرایط دیگه باشه. مثلا اگه در مواردی که شهادت مرد معتبره این بچه مذکر باشه، مرد باشه، شهادت بچه ها با ادعای مدعی مطابق باشه، اینا بعدن میاد شرط در شهادت. شهادت شهود بچه‌هایی که شهادت میدن حرفشون با هم مطابق باشه، یک جور شهادت بدن. بله دیگه، یعنی بله، یکی نگه دیدم که با چاقو زدش او بگه نه با شمشیر بود زد مثلا تزدو علایه ها مضمونش یکی باشه. بعد می فرماین البته مسئله عدالت شرط نیست، لازم نیست بچه ها عادل باشن، چون دیگه در صغیر در غیر بالغ عدالت معنا ندارد. شرطم نیست که بچه ظاهر و صلاحی باشه، بچه‌ای که مسجد میاد و نماز میکنه و با آداب دینی رو رعایت میکنه و شر نیست و اینا لازم نیست، این شرایط دیگه معتبره. در مسئله دو قول ضعیف دیگه هم وجود داره. یک قول اینه اگه شهادت شهود با هم مختلف شد، شهادت فرد اول معتبره، حرف او بچه‌ای که اول حرف زده حرف او معتبره. بله بله، فقط درسته بیان. قول دوم گفتن در جراحت شهادت غیر بالغ حجت است مطلقا، چه جراحت منجر به قتل بشه یا منجر به قتل نشه. ولی خب نظر شهید اول رو میخونیم، مشهور متأخرین هم قائلن که بلوغ مطلقا در شاهد شرط است. حدیث ضعیفیه، حرفایی دارن بعضی از اون حدیث در حدی مسائلی استفاده کردند و که حالا بله بعضی ها به اطلاقش تمسک کردند، مثلا قتل نیست بود، گفتن مطلق جرح این روایت، چه جرح منجر به قتل بشه یا منجر به قتل نشه. شرط دوم در شاهد عقل است، شاهد باید عاقل باشه، شهادت دیوانه معتبر نیست. البته اگر کسی جنون ادواری داشته باشه گاهی خوب میشه و گاهی باز دیوانه میشه، اگر در حال دیدن واقعه و در حال شهادت به واقعه مجنون نباشه حرفش قبول میشه، هم در حال دیدن واقعه و هم در حال شهادت. اگه در هر دو حالت عاقل بوده حرفش پذیرفته میشه. به دیوانه ملحق میشود در عدم قبول شهادت آدم ابله، چیزی حالیش نیست، فرق بین بایع و مشتری نمیگذاره، حق با چیه، کی زد، کی کتک زد، کی شروع کرد، کی فوش داد، چی گفت، یه حرف حالیش نیست. اینم در حکم دیوانه شهادتش پذیرفته نیست. دوم مغفل، یعنی آدمی که زیاد غافل میشه، غفلت زیاد میکنه، نسیان زیاد داره. الان بگن یک ساعت قبل کجا بودی، میگه یادم نیست. آدمی که غافل الان از کاراش، این آدم هم در حکم آدم مجنون حساب میشه. اگه اینجور باشه خلاصه در شهر هران که هست باید دیده. خیلی خوب، کتاب شهادات و فصوله و اربعه، چهار فصل داره. فصل اول از شاهد، در رابطه با احکام شاهده، شرایط شاهد و شرط البلوغ. شرایط شاهد چند تاست؟ یکی بلوغ، الا فی شهادت علی الجراح، مگر در شهادت بر جراحت، مالم یبلغ نفس، مادامی که به قتل نفس نرسه. و قیل مطلقا، قول قیلی گفتن مطلقا شهادت صبی و غیر بالغ قبول میشه در جراحت، چه به حد قتل برسه یا نرسه. اما شهادت غیر بالغ قبول میشه به شرط بلوغ العشر سنین، به شرطی که 10 ساله باشه. و ان یشتمع او علی مباح، و این که اون بچه ها و صبیان جمع شده باشن بر امر مباح، وقتی واقعه رو میبینن مشغول یک کار مباحی باشن، مشغول بازی مباحی باشن. و ان لا یتفرقوا بعد الفعل المشهود به، و این که متفرق نشن بعد از اون کاری رو که دیدن، الا ان یعد الشهاده، تا وقتی که شهادت میدن متفرق نشده باشن. چون ممکنه اگر متفرق شده باشن، عرض کردیم یکی از طرفین دعوا بیاد یه شکلات، یه شیری، چیزی پولی بهشون بده، بگه رفتید اونجا اینجوری بگید، مثلا از محل متفرق نشده باشن. لن مراد این ازین شهید ثانی میفرماین شرط بلوغ منتفیه، بقیه شرایط باید باشه. والمراد حين اذن، مراد این که فرمودن الا في الشهاده على الجراح استثناء ان شرط البلوغ، این که فقط شرط بلوغ ينتفي منتفي میشه. اما ويبقى ما عداه من الشرائط، باقی میماند غیر از شرط بلوغ از شرائط، التي من جمله العدد، که از جمله اون شرائط عدده، باید دو نفر باشن. و هو اثنان في ذلك، دو نفر باید باشن در جراحت، البته در غیر جراحت مسائل دیگه، بعضی از مسائل داریم شهود باید 4 نفر باشن، در باب جراحت 2 نفر باشن. و ذکوریه در باب جراحت، چون ادعای مالی نیست، باید مذکر باشن. و مطابقت و شهادت به دعوا، شهادت اونها با ادعای مدعی باید مطابق باشه. و بعض و شهود لبعض، مطابق باشه قول بعضی از شهود با بعضی دیگر و غیره ما، و شرایط دیگری که بعدن میاد. ولیکن رویه هنا، لیکن در اینجا روایت داریم الاخذ به اول قولهم لو اختلفه، این که اخذ میکنن به اول قول اونها اگر قولشون مختلف باشه. اینجا دقت کنید در خود تفسیر این عبارت، در تفسیر روایت یه مقدار بین علما اختلاف هست. یک جور ما از خارج توضیح بدیم، اگه بچه‌ها نظرشون با هم مختلف باشه، افرادی که اول شهادت دادن حرف اونا پذیرفته میشه. این یک تفسیر برای روایته. تفسیر دیگه اینه که از ظاهر روایت ممکنه اینجور استفاده بشه که بچه‌ها نظرشون برگردونن، بیان الان شهادت بدن، بگن بله فلانی دیدیم به فلانی چاقو زد، اول اون شروع کرد، زید شروع کرد، بعد از ده دقیقه قاضی بپرسه خب جریان چی بود، بگن بله عمر چاقو رو گرفت مثلا به زید چاقو زد مثلا، یا عمر دعوا رو شروع کرد مثلا. اگر قولاشون با هم مختلف باشه حرف اولشون پذیرفته،
یعنی حرفی که بدون تفکر و یه مرتبه بیان کردن، نه حرفی که بعدا مقدمات رو چیدن کنار همی زید پسر عمومونه، حالا ما حرفی زدیم پدرش در میارن چنین چنان، حالا باز بگیم عمر مثلا علا ایال، اینم یک معنا که از روایت استفاده میشه. لکن روی هنا الاخذ به اول قولهم، یعنی قول اولشون لب اختلفه، اگر عرضم که گفتارهاشون مختلف شد. و تهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد، این عبارت اشاره به رد قول کسانی است که میگن شهادت بچه ها در جراحت قبول میشه ولی منجر به قتل نفس بشه. شهید ثانی میفرماین نه، هجوم بردن بر دماء انسان قاضی به مجرد قول چند تا بچه هجوم ببره بر خون یک نفر، به مجردی که صدا بچه شهادت دادن گفتن زید عمرو رو کشت، فورا قاضی هجوم ببره بر خون زید بگه بله تو کشتی، قتلت واجبه. هجوم بردن بر دماء در غیر محل وفاق، در اون جایی که اجماعی نیست، این لیس به جاییه، این حرف درستی نیستش. و عمل اداله، اما این بچه ها باید عادل باشن یا نه؟ فظاهر انها غیر متحققه، ظاهر اینه که اصلا عدالت در بچه ها سالبه منتفی به انتفاع موضوع معنا نداره. لعدم تکلیف، به خاطر اینکه بچه تکلیف نداره، الموجب للقیام به وظیفت ها من جهت تقوا، که موجب قیام وظیفش بشه از جهت تقوا. این که ما بگیم که بله بچه گناهان کبیره رو صغیره و اصلا مرتکب نمیشه، گاه گاهی مرتکب گناه کبیره، مثلا گناه کبیره رو هیچ وقت انجام نمیده، گاه گاهی مرتکب گناه صغیره میشه، اصلا وظیفه ای نداره بچه در مقابل گناه کبیره و صغیره که بگیم گاه گاهی مرتکب میشود و نمیشود پس عادل هست، نه اصلا وظیفه نداره. ول مروت و غیر کافیت، شرایط مروت رو در کتاب الصلات خوندیم داشته باشه، بازم کافی نیستش. و اعتبار و صورت الافعال و تروک لا دلیل علیه، بگیم بچه همیقدر ظاهرا نماز میخونه، روزه میگیره، غیبت نمیکنه، این صورت افعال رو انجام میده، اینم دلیلی نداریم برایش که این عدالت باشه. و معتبر بودن صورت افعال و تروک لا دلیل علیه. و فی اشتراط اجتماعهم علی المباح تنبیه علیه، مصنف با یک کلمه این نکته رو رسوندن، مصنف فرمودن حرف بچه ها قبول میشه به شرطی اجتماع بر مباح داشته باشن. معلوم میشه که این بچه ها ممکنه یه ساعت قبلش عمل حرامی انجام داده باشن، کار حرامی مرتکب شده باشن، پس اون ضرر نداره، لازم نیست عادل باشن، در حینی که واقعه رو میبینن کار مباحی انجام بدن. و در اشتراط اجتماع بچه ها بر مباح تنبیه هست در همین عدم اشتراط عدالت، بر این که عدالت لازم نیست. ول عقل، شرط دوم شاهد عقل، فلا تقبل شهادت المجنون حالت جنونه، شهادت مجنون در حال جنونش قبول نمیشه. فلو دار جنونو، اگر جنونش اصلا که ادواری باشه، گاهی او دیوانه است و گاهی نه، قبلت شهادته، شهادتش قبول میشه مفیقن، در وقتی که افاقه، وقتی که خوب شده، بعد العلم باستکمال فتنته فی التحمل والعدا، بعد از اینکه قاضی علم داشته باشد به اینکه کامل بوده زیرکی این مجنون ادواری در حال تحمل، یعنی حالی که واقعه رو میدیده، و در حال اداء شهادت، پس مجنونی که ادواری است شهادتش قبول میشه به شرطی که عقلش کامل باشه در حینی که واقعه رو میبینه و در حینی که اداء شهادت میکنه. و فی حکمه، در حکم مجنون از ابله و مغفل